بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. با توفیق خداوند وارد بحثی میشیم که بسیار گسترده است و دارای نکات و لطائف و اشارات فراوانی و در مقام عمل هم آثار بسیار پرقیمت و سنگین دنیایی و آخرتی داره. پروردگار مهربان عالم در بخش دوم صفات متقین، یؤمنون بالغیب رو، یؤمنون یقیمون الصلات رو مطرح کردن. خب یک سخن درباره یقیمونه که هم با فعل مضارع آمده هم با ماده اقامه، یک بحث هم درباره خود نماز که در قرآن در چه مراحلی مطرح شده و همچنین در روایات و اخبار. در حقیقت باید گفت همه ما در این زمینه دنبال شناخت پیکره کامل و جامع نماز هستیم که در همین بخش باید دورنمایی از این پیکره کامل و جامع ظاهری و باطنی و قلبی و قالبی گفته بشه که در آیات دیگر دیگه نمونیم و رد بشیم. در آیات دیگه به نماز که رسیدیم حواله داده بشه به اینکه تمام مباحث مربوط به نماز در یقیمون الصلاة گذشت. کم نیستن اهل دل و اهل تحقیقی که یقیمون رو علاوه بر این که تداوم خوندن نماز تا آخر عمر معنا کردن، مضارع به معنای حال اینجا نیست که اقامه رو هم نظرشون بر اینه که این نمازی که مورد عنایت پروردگاره با یه سلسله شرایط مقدماتی و مقارناتی برپا میشه. اگر نماز برپا بشه میشه یه عمل دارای حیات معنوی که میتونه موندگار بشه، چون حیات الهی داره میتونه بمونه و این حقیقت ماندگار تو حرکتی که میکنه، البته از ما که صادر میشه، در صورتی که اقامه شده باشه، یعنی یه نماز برپایی باشه، یه نماز زندهی باشه، در عین ماندگاریش بعد از اینکه از ما صادر میشه و در اختیار خدا قرار میگیره، پذیرفته میشه، رشد داده میشه و تبدیل به پاداش ابدی به صورت بهشت میشه. در سوره مبارکه شورا میخونیم: من کان یرید حرث الدنیا نؤته منها. این من در اینجا یقینا من تبعیضیه است. من کان یرید حرث الدنیا، کسی که کشت دنیایی خالی میخواد، اصلا دنبال عالم معنا و آخرت و عبادت و این حرفا نیستش، یعنی نیتش، قصدش، عزمش فقط کشت دنیاییه. کریمی مثل من او رو محروم میکنه ولو منو قبول نداشته باشه؟ نه، محرومش نمیکنه. نوعتهی منها، یه مقداری از این حرص دنیایی رو من بهش عطا میکنم، کل حرص دنیا رو که نه، یعنی کل معدنای دنیا و انفال و کل ثروتها و کل درهم و دینار جهان رو که به یکی نمیدیم. بالاخره ما در همین زمان 6 میلیارد مهمان در این دنیا داریم، از بهترین مؤمن گرفته تا بدترین کافر رو بین این دو نفر آفریدم، اینا رو از سر صفرم هم قرار دادم و به قول امیر المؤمنین که از قرآن گرفته شده: قسم بینهم معایشهم و وضعهم مواضعهم. ابتدای خطبه متقینه که معیشت تقسیم شده، جایگاهان به تناسب هر کسی مقرر شده. خب این معیشت، حالا کاری به قدرش نداریم، کاری به بستش هم نداریم، اون در آیاتی که یقدر لمن یشاء که یه چارچوب معین و محدودیه یقدر، که حالا به تعبیر قرآن یه چارچوب تنگیه، و یبسط یه چارچوب گستریده‌ایه، اون یه بحث دیگه داره که امام چهارم هم در دعای اول صحیفه اشاره کردن. در بحث قدر و رزقم من در همون جلد اول تفسیر صحیفه مفصل وارد شدم، اون وقتی که 7 جلدی بود، الان که تبدیل داره میشه به 15 جلد، به بحث اضافه تر هم شده. خیلی بحث جالبیه، بحث بنیانیه. پرونده این حرفام قیامت خیلی خوب روشن میشه. البته بعضی از جوان آگاهی به شما میگن که این اروپایی ها همه چی براشون کامله و خوشن. اینجور نیست. اولا بسط رزق و قدر رزق باز بین مؤمن و کافر تقسیمه، اونام خیلی رو دارن که در چارچوب قدر رزقن و بعضیاشون هم در چارچوب بستن. البته در اروپا که من چند تا کشورشو از نزدیک دیدم و مخصوصاً با کسانی که مقیم اونجا بودن سر به زندگی ها زدم و سوالات زیاد کردم از خود مردم اروپا، سرمایه و بسد دسته طایفه مخصوص سرمایه داران، بقیه ملت اسیر اونان، یه نون بخور و نمیری دارن. شما 80% مردم اروپا و آمریکا رو اگر سوال بکنید پسنداز ندارن، پسندازشون همون بیمه است و توجه دولت به اونها، اونم اگه توجه کاملی بشه بهشون. در هر صورت بسد و قدر مخصوص طایفه‌ای دونه طایفه‌ای نیستش. حالا کسی که نماز رو اقامه میخواد بکنه باید توجه به تمام تبعات مثبتش هم داشته باشه. اونی که فقط دنیا طلب نعتهی منها، یه جزئی که زندگی و معیشتش رو اداره بکنه تا مردنش بهش میدیم. البته عرض کردم بحث بسد و قدر، فقر و غنا خیلی مفصله، ممکنه باز این اشکالم بهتون بکنن. اگر خدا برای همه روزی مقرر کرده چرا یه عده‌ای با یه تا لباس کهنه و نون خشکم گاهی گیرشون نمیاد؟ شما اگر به آیات و روایات مراجعه بکنید کاملا بهتون نشون میده که اینام در زمین، در رزق، در مال حق دارن، ولی حقشون رو ستمگران بردن. سکوت در مقابل ستمگران حرامه. مال باید به عدالت تقسیم بشه، حق اینا از جانب خدا آمده، ولی در کنار اینا ستمگرانی بودن که حقشونو بردن. آفریقایی ها خیلی ثروت دارن ولی ثروتشون دست امریکا و اروپایی هاست، یا کشورهای استعمار شده خیلی ثروت دارن دست ظالم، اینا باید دست ظالم رو قطع کنن، ثروت خدا داده رو به خودشون برگردونن. حکومت تقریبا با انصاف سر کار بیارن که همه به عقلشون برسه. ما ظاهرا فقر به این معنا که از جانب خدا رقم خورده باشه که من هیچی گیرم نیاد ندارم. اینم من بحثشو باز اونجا داشتم. در هر صورت اونی که دنبال پول و پلست فقط و غیر از اینو نمیخواد، کرم من جوابشو میده، اما نعتهی منها و من کان یرید و هر سال آخره. اونی که تو دنیا داره زندگی میکنه، شورا، اونی که در دنیا داره زندگی میکنه و ما هم روش به دست آوردن حلال و یادش دادیم، داره زندگی داره، خونه داره، زن داره، بچه داره، درآمد داره، ولی همه اینا رو ابزار حرص آخرت قرار داده، نزد لهو فی حرص فائل نزد پروردگاره. یعنی وقتی که عمل رو تو انجام دادی از دست تو اومد بیرون، حالا تربیت بچه ها، خدمت به اهل بیتت، انفاق، روزه است، نماز، کاری رو تو انجام میدی تموم میشه، از دست تو خارج میشه، میفته دست من زارع عالم هستی. نزد لهو فی هرسه، من این کشت تو رو اضافه میکنم. نزدم در اینجا فعل مضارع تبدیل به یه منفعت ابدی میشه که همون جنات و تجریم تحت الانهار خالدین فیهاست. اما اونی که یرید و ارسد دنیا فما له فی الاخرت من نصیب، خودش هم خواسته. این که حالا بگم این آدم کافر آدم خوبیه، چرا برای خوب بودنش در قیامت پاداشی قرار داده نشده؟ خب خودش نخواسته، خودش از اول اعلامم کرده من دنیای خالی میخوام، من پول خالی میخوام، من شکم خالی میخوام، من شهوت خالی میخوام، من به پرونده دیگه کاری ندارم. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. با نکره در سیاق نفی هم میگه فما لهم فی الاخرت من نصیب، سهمی ندارن. چرا؟ چون نخواستن، نه اینکه من براشون سهم نخوام. اونا گفتن یرید و هر صد دنیا، اما اونی که اهل آخرت با من داره کار میکنه چرا نصیب آخرتی داره؟ اگر نماز نماز اقامه‌ای باشه، یعنی شرایط بیان شده در رساله فقیه و شرایط بیان شده در کتب اخلاقی و همه مقدمات و مقارنات آورده بشه، این میشه یه نماز زنده، یه نماز سرپا که قابلیت حرکت به طرف نقطه قبولی و بعدم تبدیل به بهشت رو داره و قابلیت اضافه شدن، یعنی اضافه شدن بالاخره از آثار موجود زنده است. حالا این موجود دارای یه حیات پرقدرتی باشه مثل حیات پیغمبر، یا دارای حیات حیوانی باشه مثل حیات گوسفندان و چارپایان، یا یه حیات ضعیفتری مثل حیات نباتات. تا حیات هست آثار حیات هم هست، اون وقت این نماز اگر برپا بشه یک اثر بسیار بسیار عمدش اینه که مالکیت بر نفس رو در ما تحقق میده. چون مالکیت رو تحقق میده ما دیگه میفتیم تو گردونه تنها عن الفحشاء والمنکر که فاعلش همون صلاته، یعنی یه نماز کاربردی که ما رو بر خود مسلط میکنه که در مقابل هر فحشایی و هر منکری خودمون رو حفظ بکنیم. ول ذکر الله اکبر هم در این آیه است که من زیباترین معنایی که در ول ذکر الله اکبر دیدم، البته معانی دیگر هم داره، قرآن که میدونید به قول امیرالمؤمنین حمالون ذو وجوهه، یعنی تحمل معانی متعدده رو داره. یا در اون روایتی که اغلبم نقل کردن قرآن باطنهایی داره، 70 باطن، خود این باطنها هر کدوم 70 باطن داره، بالاخره یه سفره‌ایه که از زمان پیغمبر تا قیامت پهنه و هر انسانی در هر جایگاهی که هست در حدود خودش از این سفره میتونه بهره‌مند بشه و به کمال برسه. تنها عن الفحشاء و المنکر، نماز واقعا این نماز زنده‌ای باشه، در آدم کار میکنه و مالکیت بر نفس ایجاد میکنه. آدم یک قدرت حفظ قوی نسبت به خودش پیدا میکنه. یعنی من اگه بخوام نماز رو اقامه بکنم، نماز رو چاره ای ندارم که در کنار نماز در یک حذف جامع و در یک انتخاب جامع قرار بگیرم که این نماز بشه بر اساس لا اله. این حذف الا الله اون انتخابه که حالا این معنای توحید رو بخوایم تجزیه بکنیم کنار نماز. من یه نماز صبحی رو میخوام اقامه کنم، نمیخوام بخونم، برای اقامه کردنش من باید یه سلسله مسائل رو قبلا حذف کرده باشم، یا دفع کرده باشم یا رفع کرده باشم. دفع مال وقتیه که هنون نیومده تو زندگیم، رفع مال وقتیه که اومده لونه گرفته و جا خوش کرده و من حالا میخوام بیرونش بکنم و خیمه زندگی رو از این همه میکروب سالم کنم، پاکسازی کنم، که معمولا فرهنگ اسلام در بیشتر امور توجه به رفع داره، توجه به دفع داره. این خیلی مهمه. مثلا ببینید در جلد اول و دوم طهارت باب وسائل بیشتر بهداشتی رو مطرح میکنه که اون بهداشت اگر رعایت بشه دیگه مردم کمتر بیمار میشن. از اول جهت دفعی داره، جهت رفعی نه. نمیگه صبر کن مریض بشی بعد برو دکتر، میگه از اول مواظب باش مریض نشی. حالا من میخوام یه نمازی که خدا گفته همین یقیمون الصلات رو برپا بکنم، باید اول یه سلسله امور حذف بشه. زمین من باید قصبی نباشه که میخوام روش نماز بخونم. لباس باید حرام نباشه که میخوام درش نماز بخونم. آب باید آب حرام نباشه که وضوع من تحقق پیدا نکنه. همین جور هی میاد جلو. شکم من از لقمه حرام نباید پر باشه. نیت من باید نجس به ریا نباشه. خب از اول تکلیف اگر بنا باشه آدم دائم جنبه دفعی داشته باشه، یعنی از اول نظر بیاد تو کار که مجبور به رفعش نشه. چند وقت این نماز آدم اقامه بکنه مالک بر نفس میشه. این مالکیت هم خیلی حال با ارزشیه. همین مالکیت اگر قوی بشه حذفم خیلی قوی میشه، خیلی. یعنی ممکن آدم در مقابل جاذبه های بسیار سنگین حرام مادی قرار بگیره، اگر مالک برخیش باشه تسلیم نمیشه، اسیر نمیشه، تو چاه نمیفته. کرنشه در مقابل متکبران نمی کنه، دعوتهای باطلو گوش نمیده، با نمازش حالت دافعه کامل پیدا میکنه و حالت انتخاب کامل. خب در کتاب‌ها نوشتن پادشاه یونان داشت تو مسیر رد می‌شد، دیدش که یه چهره‌ای نشسته کنار دیوار گلی و تکیه داده و بلندم نشده از مسیر شاه بره کنار. سوال کرد این کیه؟ وقتی اسمشو بردن شنیده بود این کیه، حالا یا از اسب پیاده شد یا همون روز این اسب یادم نیست، بهش گفتش که یه چیزی از من بخواه. گفت من هیچی نمیخوام. گفت نمیشه که آدم چیزی نخواد، بالاخره ما همه جور امکانات در اختیارمونه. گفت نه، هیچ وقت من از کسی که نوکر غلام منه چیزی نمیخوام. اعلی حضرت یه مقدار بودش بود، گفت من نوکر غلامتم، تو غلامت کو، تو پیرن نداری بپوشی، دیوانه ای مگه؟ گفت نه، من عاقل عاقلم، من مدت ها زحمت کشیدم، مالک بر نفسم شدم که تو غلام این نفسی، یعنی کارات پیداست که تو نوکر دست بسته در بست در اختیار هوای نفستی و هرچیو از تو میخواد تو او رو عبادت میکنی. من نه، من آقای بر اون نوکرم، ارباب اون نوکرم، هرچی از من میخواد که هماهنگ با حقیقت نیست من قبول نمیکنم. من از تو که نوکر نوکر منی، غلام غلام منی، چی بخوام؟ ولذکر الله اکبر نکته زیبایی که بعضیا بیان کردن اینه که این نماز که تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی شما رو به تدریج به جانب مالکیت بر هوای نفس پیش میبره و مقام دفع و انتخاب شما رو قوی میکنه، تنها عن الفحشاء والمنکر یعنی همین مالکیت بر نفس، ولذکر الله اکبر سوره روم باید باشه، ولی یا عنکبوت، یکی از این دوتاست. ولذکر الله اکبر یعنی این توجه خدا به نماز از نماز شما اکبر. خود اون توجه براتون خیلی کار صورت میده، قوی تر از نماز. همین که عنایت منو با نماز جلب بکنید، یاد منو نسبت به خودتون با نماز جلب بکنید، ذکر منو با نماز جلب بکنید، این ذکر الله اکبر از اون نماز شماست. معانی دیگه ای هم گفتن که حالا میتونید در تفاسیر ملاحظه بکنید. خب بحث قرآن درباره نماز زنده است، یعنی نمازی که وقتی از دست ما اومد بیرون قابلیت تزاید و رشد داره، قابلیت قبول شدن داره، قابلیت تبدیل به بهش داره و قابلیت ایجاد قدرت و مالکیت در وجود ما بر نفس ما داره. حال نماز مردن مگه ما داریم که فقط انسان با یه وضو گرفتن و با یه قرائت کردن یه پیکره درست میکنه ولی جون نداره و مرده است؟ بعد شما به آیات قرآن کریم مراجعه کنید، فویل للمصلین چی میگه؟ حمله به نمازشونه دیگه، اینجا حمله به نفاقشون یا حمله به کارهای دیگهشون که نیست. فویل للمصلین، ویل دو تا معنا براش ذکر شده در روایات ما، یه معنا به معنی همین اظهار تأسف شدید در مقابل عمل خلاف طرف. وای یعنی چرا این کارو کردی؟ این وای یعنی چرا این کارو انجام دادی؟ چرا چنین برنامه ای رو انجام دادی؟ یه معنایی هم از ائمه است که منطقه‌ایه در جهنم به نام ویل، یه منطقه پست و پایین که یادمونه مادر بزرگامون، اون عمه‌های پیر و خاله‌های پیرمون و پیرمردای قدیمی، حالا ما بچه هم که بودیم شنیدیم ازشون، ویل میگه این چاه جهنم میمونه این کار. ویل اینم یه معناشه. ویلون للمصلین یعنی حالا فارسیش به زبون لاتا مرد شوره وجودتو ببره. این چه نمازی بود خوندی؟ نباید چنین نمازی از تو صادر میشد. این نمازی که بوی گند داره، این نمازی که میت است، این نمازی که پل رسوندن تو به غرایز و هوس‌های نامشروعته، این نمازی که میخوای با این خودتو چهره مثبت نشون بدی. ویل بر تو نماز گذار با اون نمازت. الذین هم عن صلاتهم ساهون، که اینا نمازی در غفلت سنگین از نماز و خدا نماز خوندن. اینا درون آلوده ای هم دارن. اصلا نماز با درون آلوده مگه سر پا میشه؟ الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. یعنی سه تا برنامه در این نمازگزارانه، هر سش هم منفی. یکی غفلت سنگین، اصلا اقامه نمیخوان بکنن، غفلت از اقامه، دارن یه قرائتی میکنن، بازی دارن میکنن. به قول ابی عبدالله علیه السلام و دین لعقون علی السنتهم ما درت بهی یهوتون و ما درت بهی معایشهم، دور این کارای دینی میچرخن تا میبینن از این کارای دینی شکمی میتونن پر بکنن. و ازا محسو بالبلا قلت دیانون، اینو تو مسیر کربلا فرمودن. ازا محسو بالبلا، وقتی نوبت آزمایش الهی و تکالیف بسیار مفید خدا میرسه، دیندار واقعی کم میشه. بلا در اینجا همون ازبتلا ربه ابراهیم به کلماته، که کلمات همون تکالیف الهی است. خود نماز ابتلاء، آزمایش، امتحانه. خب اینم نماز مرده. خیلی این آیه با اون ست و موردش عجیبه، خیلی ترسناکه که نماز بخیل و نماز نمیدونه. حالا سراغ بخلی که نماز رو مرده میسازه، برید در آیات سوره آل عمران، آیات سوره توبه و آیات دیگه که حالا آشکارترش آل عمران و توبه است، کلمه بخل رو ببینید در معجم. خیلی عجیبه. بخیل رو در هر دو آیه اهل جهنم دانسته، در هر دو آیه، یعنی هم در آل عمران و هم در سوره توبه. الذین یکنزون از ذهب و الفضه، سرمایه سنگین شده، پول فراوانی رو جمع کرده، ولا ينفقونها فی سبیل الله. ما از این لا ينفقونها، حالا نمیدونم تفاسیر متعرض این مسئله شدن یا نه، ولی شماره هاشو نمیدونم، ولا ينفقونها اینو نمیدونم تفاسیر متعرض شدن یا نه. میدونید که انفاق اگر بخواد انفاق باشه از مال حلال باید باشه، چون از مال حرام که انفاق نمیشه کرد. یعنی تکالیف الهیه به حرام ها و به آلودگی ها تعلق نمیگیره. اگه به من میگه خمس بدم مال خودم، زکات بدم مال خودم، انفاق بکنم مال خودم، نه اینکه حالا من 2 میلیارد مال یتیم و بالا کشیدم و انفاق شامل حال اینم میشه. معلوم میشه این جمع ثروت، ثروت حلاله. ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم به عذاب علیم. بشارت در اینجا به معنی آگاهی دادن، به معنی مژدنی، که یعنی دلشون خوش کن که آینده میرین جهنم کیف میکنین. کلمه بشارت در اینجا به معنی آگاهی دادن، یعنی بیدارشون کن، بفهمونشون، خبر بهشون بده. جان بشر، نه اینجا هم به معنی آگاهی دادنه، یعنی تا نمردن و نرفتن جهنم بیدارشون کن، یه مقدار لحن به رحمت خدا هم برمیگرده، خبر بهشون بده، بیدارشون کن، بیناشون کن، تکونشون بده که بخل عاقبتش جهنمه. فبشرهم به عذاب علیم. و یوم یوما علیها فی نار جهنم، تمام این ثروت قیامت تبدیل به فلز گداخته شده میشه. فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. اینم تعبیر خیلی زیبایی، تکوا بها جباههم، یعنی معبود شما پول بوده در دنیا، شما سجده به پول بردید نه سجده اصطلاحی. و ظهورهم، حمال فقط مال دنیا بودید. و جنوبهم، یه محبت شهوانی به این پول داشتید و حالا باید این فلز گداخته شده به پیشونیتون بچسبه، به پهلوتونم بچسبه، به پشتتونم بچسبه. و بعد بهتون بگم هازا ما کنتم تکنزون، این پولای خودتون به من که ندادین، در ملک خودتون تو جهنم تا قیامت بمانه. یه چنین افراد بخیلی، یمنعون الماعون، یه چنین افرادی، یراعون، یه چنین افرادی، ساهون، نمازشون یقیمون الصلات نیست. یه نماز مرده‌ایه که با دست خودشون ساخته شده، چون این نماز دیگه نماز خدا نیست. شرایط رساله رو که نداره، شرایط معنوی رو که نداره، پوششی هم بوده برای منافقین و مکذبین دین که خودشونو دیندار نشون بدن. پس نماز 2 بخشه در قرآن، یه نماز زنده که نماز اقامهیه، یه نماز مرده که صلات صاحی و صلات مانع و صلات ریاییه. انشالله فردا این بخش رو هم من لازم میدونم عرض بکنم که این نماز از کی شروع شده. البته خاتمه که نداره، این تکلیف پروندهش تا قیامت بازه، ولی از چه زمانی پرونده نماز باز شده به خواست خود. جانم کدوم؟ آها.
یه ماهره، یه ماهره.